زمانی که شما یک اجتماع کوچک به هم پیوسته ایجاد می کنید، شما در واقع دانش آموزان را به یکدیگر و معلمانشان مرتبط می کنید که در بعضی از موارد مسئله جنسیت می تواند نقش سازنده ای داشته باشه.
اکنون راتگیبر در حال تأسیس یک مدرسه آنلاین پسرانه است.
کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا CDC اخیراً آماری رو منتشر کرده و نشون داده که سالیانه بیش از 2 میلیون نفر در آمریکا فقط به دلیل مقاوم شدن باکتری ها به آنتی بیوتیک ها بیمار میشن و از این تعداد 23 هزار نفر جانشون رو از دست میدن. پیش از این گزارش هم سازمان جهانی بهداشت با بررسی اطلاعات سلامت و بیماری 114 کشور اعلام کرده بود که گسترش مقاومت میکروبی در 7 نوع باکتری موجب شده که بیماری های شایعی مثل مسمومیت غذایی، عفونت ادراری، سینه پهلو یا بیماری های آمیزشی تبدیل به یک خطر جدی و گاه غیر قابل درمان در جهان بشه. اما راه چاره چیست؟ در این بخش از برنامه دکتر شیده رضایی گزارش رو در این باره تهیه کرده است که با هم دیگه میبینیم.
باکتری ها موجودات زنده بسیار کوچکی هستند که به لحاظ تقسیم بندی در هر دو رده حیوانی و گیاهی قرار دارند. بعضی از آنها مثل باکتری های موجود در ماست برای ما مفیدند و برخی از آنها کشنده. سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا از چند سال پیش متوجه شدند که برخی از باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها مقاوم شدند.
ما هر سال در آمریکا نزدیک به 2 میلیون عفونت باکتریایی مقاوم به درمان مشاهده می‌کنیم که از این تعداد 23 هزار نفرشان می‌میرند. ما می‌خواهیم پزشکان به اهمیت این موضوع پی ببرند و بیماران بدانند آنتی بیوتیک بر بیماری‌های ویروسی مؤثر نیست.
مقاومت میکروب‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها موجب شده تا تیم پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز در شیوه طبابت خود تجدید نظر کند. آنها می‌گویند در این سال‌ها احتیاط بیشتری در تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها می‌کنند و طرح درمانی بیمار را به صورت دوره‌ای و مداوم بازنگری می‌کنند تا هر گونه مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها را به سرعت شناسایی و با آن مقابله کنند.
شما به طور ناگهانی یهو خودت رو در شرایط طبابت 50، 70 یا 80 سال پیش می‌بینی که اصلاً آنتی بیوتیکی وجود نداشت.
پزشکان نحوه مراقبت ویژه در ICU را تغییر دادند. مرسا یک عفونت استافیلوکوکی مقاوم به درمان است که به سادگی در بخش‌های بیمارستانی منتشر می‌شود و کشنده است. دکتر آنتونی هریس مطالعه‌ای را طراحی کرده که بر شیوه‌های پیشگیری از این عفونت و کاستن از میزان مرگ و میر آنها متمرکز است.
پوشیدن دستکش و استفاده از ماسک در هر تماسی که با بیمار داریم تا 40% موجب کاهش ابتلا به عفونت مرسایی می شود.
و دکتر پرل می گوید باید بودجه بیشتری به پژوهش‌های مربوط به مقاومت دارویی اختصاص داده شود، زیرا باید داروهای جدیدی تولید و جایگزین داروهای فعلی شود.
مقاومت دارویی اغلب زمانی ایجاد می شود که بیماران دارو را با دوز ناکافی می خورند یا درمان را نیمه کار رها می کنند. این رفتار خصوصا در بیماری هایی مثل سل بسیار خطرناک است.
سازمان جهانی بهداشت اخطار داده که در این زمینه نیاز به اقدام های فوری و برنامه های مشترک جهانی است. این سازمان میگوید مقاومت میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک ها می تواند تمام دستاوردهای پزشکی مدرن را نابود کند. شیده رضایی، صدای آمریکا.
بله، در ارتباط با موضوع پزشکی امشب، همون مقاومت به آنتی بیوتیک ها و باکتری ها، اجازه بدهید گفتگوی کردم با یکی از کارشناسان این مسئله. با هم دیگه این گفتگو رو میبینیم و ببینیم که صحبت‌های ایشون چه چیزهایی رو تکمیل خواهد کرد با این گزارش که برای شما تهیه کردیم.
اطبای هستن که برای بیماری‌های ویروسی، سرماخوردگی، آنفلانزا، اسهال‌هایی که عفونی نیست، آنتی بیوتیک مصرف می‌کنن و به خاطر همین هستش که این عوامل مقاومت در این میکروب‌ها ایجاد میشه و میلیون‌ها نفر در خطر مرگ هستن. روزی نیستش که ما مریض هایی رو داشته باشیم توی بیمارستان در ICU و متاسفانه عفونت اونها طوری است که به هیچ کدوم از آنتی بیوتیک ها جواب نمیدن. بنابراین این یک مسئله خیلی بزرگ و نگران کننده برای تمام اتباعی دنیاست. یکی از موارد خیلی مهم انتقال این میکروب ها با آلودگی دست هست. ما دستامون متاسفانه نمیشوریم. اونایی که به خصوص با بیمارها سر کار دارن، این آلودگی دست، این میکروب ها رو میتونه از یه بیماری که یک میکروب خیلی مقاوم داره به یک بیمار دیگه‌ای ببره و اون بیمار دوم آلوده بشه. بنابراین شستن دست خیلی خیلی مهمه برای کنترل گسترش این بیماری ها. خود مردم میتونن به مردم کمک بکنن. کسی که سرفه میکنه و بیماری عفونی داره و خلط بالا میاره یا عفونت پوستی داره، باید مواظب باشه که این رو به کسای دیگه نرسونه. الان تمام هم و غم ما این هستش که به مردم یاد بدیم که حتما با خودشون دستمال داشته باشن یا تیشو داشته باشن، تو کار چیزی بکنن که موقع سرفه میکنن سرشون رو از افراد دیگه دور بکنن، توی یه دونه دستمالی، توی یک دونه کلینکسی چیزی سرفه بکنن که این رو گسترش به افراد ندن. عفونت های پوستی دستشون رو باید مرتب بشورن، برای اینکه اینها بیماری های استافیلوکوکوس که میتونه خیلی هم خطرناک باشه در دست آلوده میشه و افراد به اصطلاح جاهای مختلف دست میزنن و یک آدم شخص دیگه که خیلی به قول اینجا خیلی هم معصوم هست و هیچ گناهی هم نداره دست میزنه به اونجایی که آلوده هست و دست میزنه به خودش و اون بیماری رو میگیره. بنابراین هر کدوم از ما مسئولیت این رو داریم به خاطر جلوگیری از گسترش این بیماری ها به فرزندانمون، به خانوادهمون، به دوستمون، به انسان که هیچ حتی ما نسبتی باشون نداریم، کمک بکنیم که اونها این بیماری ها رو نگیرن.
اما علاقمندان به صنعت اتومبیل، هوندا آخرین شرکت خودروسازی هست که دست به تولید خودروهای بدون راننده زده. هوندا بر روی تکنولوژی کار میکنه که به خودرو اجازه میده به راحتی در شاهراها حرکت بکنه و حتی با دادن علامت مسیر خودش رو تغییر بده.
با نمونه اولیه خودروی بدون راننده گوگل آشنا بشید. ماشین های کوچک الکتریکی که نه فرمون، نه گاز و نه ترمز دارن و حد اکثر دو سرنشین بیشتر نمیتونن حمل کنن. گوگل از سال 2009 میلادی در حال تولید و آزمایش این خودروهاست که با بهره‌گیری از فناوری لیزر و رادار کاملا خودمختار عمل میکنه. گوگل برای تضمین ایمنی بیشتر از لایه‌های ابری در قسمت جلوی بدنه و پلاستیک به جای شیشه در خودروهای جدیدش استفاده کرده. سرعت ماشین‌های خودکار در حال حاضر به 40 کیلومتر در ساعت محدود میشه. اما گوگل میگه وقتی ایمنی این خودروها به طور رسمی تایید بشه، سرعت رو میشه تا بیش از 100 کیلومتر در ساعت بالا برد. در آمریکا چندین ایالت از جمله کالیفرنیا و نوادا قوانینی به تصویب رساندن که اجازه تردد آزمایشی در خیابان‌ها و جاده‌ها به ماشین‌های بدون راننده میده. گوگل اما خوشبینه در آینده‌ای نه چندان دور عبور و مرور خودروهای بدون راننده در سراسر ایالات متحده و اروپا امکان پذیر بشه و قصد داره در یکی دو سال آینده 200 دستگاه از این خودروها رو به بازار عرضه کنه.
و اما باز هم موضوع مهاجرت به آمریکا. فعالان امور مهاجرت در نیویورک از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند به طور یکجانبه و جدای از کنگره فرمان بده که اخراج مهاجران غیر قانونی از کشور متوقف بشه و به اونها اجازه کار در آمریکا داده بشه. گزارشی در همین مورد داریم با هم می‌بینیم.
مادرانی که فاقد مدارک قانونی اقامت هستند از پرزیدنت اوباما می‌خواهند به وعده‌اش در مورد مهاجران عمل کند و به حفظ امنیت خانواده‌های مهاجران غیرقانونی کمک کند. حاضران در این گردهمایی غیررسمی از آقای اوباما می‌خواهند از قدرت خود به عنوان رئیس جمهور استفاده کند و همانطور که در سخنرانی خود در اواخر ماه اوت وعده داده بود، لایحه اصلاح قانون مهاجرت را با فرمان اجرایی خود و بدون اقدام کنگره در این مورد عملی کند.
من در این مورد که سیستم مهاجرت در آمریکا معیوب است و باید اصلاح شود شفاف سخن گفتم. همچنان ترجیح میدم کنگره در این مورد وارد عمل شود.
روند تصویب قانون اصلاح مهاجرت مدت هاست که در کنگره دچار وقفه شده. برخی از محافظه‌کاران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان تهدید کردند که اگر آقای اوباما در این مورد به طور یک جانبه عمل کند، مانع از تأمین اعتبار برای ادامه کار دولت آمریکا می شوند. در این گرده همایی فعالان امور مهاجرت، مهاجران غیرقانونی و سیاستمداران گرده هم آمدند. آنها خواهان توقف اخراج مهاجران غیرقانونی و آسان شدن مسیر اخذ شهروندی هستند. رسانه‌های اجتماعی هم نقش مهمی در بسیج افراد برای پیوستن به این درخواست داشتند. اما اوباما خود گفته که فرمان اجرایی او محدودیت‌هایی دارد.
فرمان اجرایی به تنهایی نمیتواند مشکل را به قدر کافی برطرف کند. اصلاحاتی که بتواند عمیقاً بخش تجارت و نیروی کار و در واقع کل اقتصاد را قدرتمند کند، نیازمند اقدام کنگره است.
اقدام کنگره موسوم به پروژه 21 هوریس کوپر تنها راه برای معضل فعلی مهاجرت است.
پاسخ درست به مسئله این است که کنگره و کاخ سفید با همکاری یکدیگر راه حلی بیابند که مسئله مهاجرت را، چه مسائل جزئی و چه مسائل کلان آن را، مورد توجه قرار دهند. این کاری است که بنیانگذاران این کشور در نظر داشتند و چیزی است که مردم آمریکا انتظار آن را دارند.
یکی از ترتیب دهندگان این گرده همایی از حاضران می‌خواهد به کارزار خود برای اصلاحات واقعی ادامه دهند.
به یاد داشته باشید که فرمان اجرایی تنها اول راه است و نه آخر. ما تا زمانی که تمام مهاجران غیرقانونی در این کشور نتوانند مسیر اخذ شهروندی را طی کنند، به کارزارمان ادامه می‌دهیم.
شرکت کنندگان در این گردهمایی با این امید به خانه رفتند که رئیس جمهور به زودی کاری کند که خانواده مهاجران غیرقانونی علی‌رغم سرسختی محافظه‌کاران مورد حمایت قانون قرار گیرند. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
اگر جنگل رو جایی پردرخت و دور افتاده در نظر بیاریم، بهتره که یه جورایی در این نگرشمون یک بازاندیشی بکنیم، چرا که جنگل اگر معناش خانه درختان باشه، پس میشه شاهد حضور جنگل حتی در درون شهرها هم بود. برای درک بهتر از تعریف تازه جنگل، بیاییم بریم با همدیگه به شهرکی در نزدیکی های واشنگتن، در کنار بزرگراه پر رفت آمدی که این جنگل ساخته شده و الان هم داره کارشو خیلی خوب انجام میده.
شهرک فارست هایتس مشرف بر بزرگراه پر رفت آمدی در مسیر واشنگتن دی سی است. شهرکی بدون مرکز خرید در ایالت مریلند است و بیش از 2400 ساکن این شهرک هر روز برای کار به واشنگتن می روند. ژاکلین گودال، شهردار شهرک فارست هایتس، برنامه گسترش درختکاری و جنگلکاری را در پیش گرفت و دانشجویان دانشگاه به کمک او آمدند.
نگاه من به شهرک اینه که اینجا باید سبزترین شهر مریلند بشه.
درختکاری محور برنامه شهردار است. همانطور که میبینید، امروز بیش از 150 دانشجوی دانشگاه مریلند به کمک شهردار آمدند تا 500 اصل درخت را بکارند. اینجا محوطه دبستان شهرک است که بر بستر دره سیلابی واقع شده. برای همین درخت‌ها زمین‌های دبستان و خانه‌های مجاور را در برابر سیلاب‌ها حفاظت می‌کنند.
هدف از درختکاری در اینجا اینه که بخشی از آب زمینی اینجا جذب درختان بشه تا نیازی به کمپ کردن و جمع‌آوری آب باران جاری خیابان نباشه.
جولیا کین از دانشجویان دانشگاه مریلند است که با شور و شوق سرگرم درختکاری است.
ما میتونیم با این کار متفاوت امکان بدیم تا همسایه ها بدانن ما اینجا داریم برای اونها کار میکنیم و میخواییم به بچه ها یاد بدیم که یک کسی هم به فکر اجتماع اونهاست و به اونها امکان میده که تا فضای آزاد بیشتری برای بازی داشته باشند.
آنه باکلیو از کارشناسان جنگل شناسی اداره جنگلبانی آمریکا ناظر برنامه گسترش جنگلکاری در شهر است که حالا برای بازرسی و نظارت بر پیشبرد کارها به اینجا آمده.
بیش از 80% مردم آمریکا شهرنشین هستند و ما برخوردار از 40 میلیون هکتار جنگل شهری هستیم. امروزه توسعه جنگلکاری در شهر برای توسعه پایدار شهری بسیار مهم و ضروری است.
از سال 2008 تا کنون شهرداری شهرک فارست هایست بیش از 1100 درخت را در این منطقه کاشته است. بزرگ شدن این درختان به حفظ انرژی و گسترش جمعیت شهر و کاهش آلودگی هوا کمک می کند. این درختان همچنین راهکاری خوب برای مهار آبهای جاری ناشی از طوفان در منطقه است. شهردار اینجا میگوید محاسبه نشان می‌دهد که برنامه درختکاری 3 میلیون دلار ارزش دارد.
اساس برنامه در آغاز درختکاری بود چون برنامه زیبا بود و فرای اون دریافتم که درختکاری گونه‌ای سرمایه‌گذاری در شهر و سودمند به حال جامعه است.
شهردار شهرک میگوید نگرانی از سلامتی مردم، دستاوردهای اقتصادی و محیط زیستی درختکاری در شهر نیت اولیه ما برای این برنامه بوده و او امیدوار است که شهرک فارست هایتس بتواند نامش با سربلندی و افتخار بر زبانها جاری شود.
بله، نوبتی هم باشه. نوبت چند خبر مربوط به محیط زیست ایران هست در برنامه خیابان زندگی.
چهارمین برنامه پاکسازی مشارکتی جنگل‌ها جمعه 21 شهریور در 14 استان ایران به طور همزمان اجرا شد و تلاشگران و مردم دوستدار محیط زیست در این روز بخشی از حریم جنگل‌های ایران را از زباله‌ها پاک کردند تا خانه درختان پاکیزه بماند. برنامه پاکسازی مشارکتی جنگل‌ها که 4 سال پیش به پیشنهاد سازمان‌های مردم نهاد حامی محیط زیست در 5 استان ایران آغاز شد، امسال به پشتوانه استقبال فزاینده مردم و حمایت مدیریت جدید سازمان حفاظت محیط زیست در 14 استان اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان و مازندران اجرا شد. معصومه ابتکار در پیام خود به این مناسبت گفت دستهایی که برای زدودن ناپاکی ها و بزرگداشت و حرمت طبیعت به حرکت در می آید ستودنی است و قدم هایی که در مسیر همراهی برای اطلاع جامعه برداشته می شود قابل تقدیر است. نخستین همایش تخصصی دفاع از حقوق حیوانات در ایران پنجشنبه 20 شهریور با موضوع حقوق حیوانات، حیوان آزاری و خلأ قانونی در برخورد با آزار حیوانات در تالار همایش‌های بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست ایران برگزار شد. طاهر علی رمضانی، سرپرست گروه موسیقی خورشید سیاه، تنها گروه موسیقی محیط زیستی، یکی از سخنرانان این همایش، بر لزوم آگاه‌سازی مردم و جامعه نسبت به محیط زیست و حیات وحش و تدوین قانون حمایت از حقوق حیوانات تاکید کرده و ترانه جدید خرس سیاه بلوچی را در این همایش رونمایی کرد.
خرس سیاه بلوچی به من چی؟ به تو چی؟
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر ایران در این همایش گفت ما در بحث حقوق حیوانات خلأ قانونی داریم، تردیدی نیست. موضوع حیوان آزاری در قوانین ما جرم انگاری نشده است. دکتر هومن ملوکپور، دامپزشک و فعال حقوق حیوانات، درباره زمینه‌های حیوان‌آزاری در ایران می‌گوید:
انجام بدن چجوری مردم رو ترغیب بکنن به اینکه با حیوانات مهربون‌تر بشن و چیزهای دیگه که پله به پله میره جلو که متأسفانه تو ایران نداشتیم. همونطور که فهمیدین پناهگاه وفا که من افتخار همکاری باهاش داشته دارم شروع خیلی خوبی بود. الان توی مشهد یه دونه باشه بنام پناهگاه مهر تاسخانه مصنعشه و یکی دیگه تو تهران داره باز میشه و این خودش نشون دهنده این هستش که جامعه یواش یواش داره قبول میکنه که به هر حال این موجودات هم حق حیات دارن توی شهر و کشور ما.
شرکت کنندگان با امضای توماری خواهان ممنوعیت استفاده از حیوانات در سیرک‌ها و کشتن حیوانات بی‌خانمان در شهرها شده و در پایان همایش نشان محیط زیستی این همایش معروف به خروس سفید به گروه موسیقی خورشید سیاه و نشان خرس قهوه‌ای به فعالان برتر حقوق حیوانات استان‌های گوناگون اهدا شد. بابک شایی، صدای آمریکا.
یه گونه از هیچ گونه، گونه‌ای که نمیتونه یا نمیخواد به هر قیمتی بمونه.
خانواده رویای ناهمگو پرواز.
سال جدید تحصیلی در اوکراین آغاز شده، اما دانش آموزان در منطقه جنگی شرق این کشور نمیتونن مثل سایر دانش آموزان به مدرسه برن. گزارشی در همین مورد داریم، ببینید.
نخستین روز درس در کیف پایتخت با اجرای مراسم میهنی توسط دانش آموزان اوکراین آغاز میشود و به آموزگاران گل و هدیه میدهند. اما 900 مدرسه در شرق آن کشور در مناطق جنگ زده بسته مانده است. این منطقه در کنترل جدایی‌خواهان شورشی هوادار روسیه قرار دارد. ویتالی کلیچکو، قهرمان پیشین بوکس و شهردار کنونی کیف، میگوید 4500 دانش آموز مناطق جنگ زده در کیف در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.
بزرگترین فاجعه این است که بسیاری از کودکان دانش آموز هم‌اکنون در منطقه جنگی‌اند و نمی‌توانند به مدرسه بروند. من فقط یک جمله می‌گویم: هیچ جنگی نباید اشک بچه‌ها را درآورد.
در کلاس‌های درس برای حمایت از سربازانی که با شورشیان می‌جنگند کمک جمع‌آوری می‌شود. ویتوریا اودوسانوو، دانش آموز یک دبیرستان، از این کمک‌ها می‌گوید.
اونا دارن به کشورمون خدمت میکنن، تلاش میکنن به ما کمک کنن. به نظر من خوبه که ما هم با دادن پول به کمک اونا بریم.
اولنا زاپلوتینسکا، مدیر مدرسه آلمانی زبان، از شعارهای میهنی در کلاسهای درس میگوید.
دانش آموزا پس از درس اول به عنوان اوکراین متحد همراه با معلمشون به بیمارستان ارتش رفتن تا از سربازان زخمی شده عیادت کنن.
دانش آموزان هم همراه گروه مردم به بیمارستان ها میروند تا به سربازان هدایایی تقدیم کنند. سرهنگ میخائیل کارناخ در این باره توضیح میداد.
احساس میکنم آنها اینجا زندگی میکنند. آنها هر روز به عیادت سربازان میآیند.
استانیسلاو زارکو، گارد مرزی اوکراین، در جنگ زخمی شده. تانک او مورد اصابت موشک قرار گرفته بود.
واقعا دلگرم کننده است که اینا میان اینجا. ما فراموش نشده ایم. همیشه از دیدار افراد در اینجا احساس شادی میکنیم.
کارکنان بیمارستان از کمبود بودجه گله دارند. آنها با هدایای پولی می توانند ابزارهای بهتری بخرند و تجهیزات پیشرفته را مورد استفاده قرار دهند.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
خودتون بهتر میدونید که چوگان رقابتی باستانی هست که معمولاً سوار بر اسب بازی میشه. به نام ورزش شاهان این ورزش شناخته شده. با این حال این ورزش در تورنمنت سالانه سلطنتی در یک روز یک شنبه در تایلند با فیل‌ها برگزار میشه، کشوری که فیل در اون نماد سلطنت هست. با هم دیگه ببینیم این گزارش رو.
ستاره های این تورنمنت 51 ماده فیل نوجوان هستند که هر کدام حدود 3 تن وزن دارند. بر روی هر فیل در میدان چوگان دو انسان نسبتاً کم وزن می نشینند، یکی فیلبان و دیگری بازیکن. این 13th دوره این مسابقات است که توسط شرکت هتل های زنجیره آنانترا در تایلند برگزار می شود. دیگر مسابقه چوگان فیل ها مسابقات سالانه قهرمانی جهان است که توسط سازمان جهانی چوگان فیلها در نپال برگزار می شود. برای کسانی که در نسخه معمولی تر چوگان سوار بر اسب شرکت می کنند، بازی آهسته تر چوگان سوار بر فیل نیاز به تنظیم قابل توجهی دارد. وائل سعید، چوگان باز لبنانی ساکن دبی، در این باره توضیح می دهد.
اول اینکه شما کنترلی بر فیل ندارید، چرا که فیلبان است که هدایت فیل را بر عهده دارد. دوم مشکل زبان است، چرا که فیلبان تنها تایلندی صحبت می کند. چوب چوگان هم بسیار بلند است، 2 متر، در حالی که چوب چوگان اسب کوتاه‌تر است. این یک تفاوت بزرگ است.
فیل‌های شرکت کننده در مسابقات توسط صاحبانشان به تیم‌های شرکت کننده در مسابقات قرض داده می‌شوند. تیم بودا، سازمان دهنده مسابقات، می‌گوید این فیل‌های ماده به نظر می‌رسد روح رقابت در این مسابقات را به سرعت در می‌یابند.
بسیاری از این فیل‌ها برای سال‌هاست که در مسابقات شرکت می‌کنند. من با زبان فیل‌ها حرف نمی‌زنم، ولی وقتی اون‌ها رو می‌بینم، اول از همه به نظر می‌رسه که این بازی براشون سرگرم کننده است. کی می‌دونه؟ ممکنه اون‌ها حتی قوانین بازی رو هم درک کنند.
تماشاگران می‌توانند از دیدن این مسابقات لذت ببرند. همبرگرهای خوشمزه بخورند همراه با شامپاین و از کشیدن سیگار برگ لذت ببرند. اما این مسابقات هدفی بیش از اینها هم دارد. جمع‌آوری پول برای مراقبت از فیل‌های اهلی و وحشی تایلند. درآمد حاصل از کمک‌های مالی مسابقات امسال انتظار می‌رود 1,000,000 مارک باشد.
در این قسمت از برنامه همراه علیرضا سروش به مراسم اسکار آفریقایی در لس آنجلس می‌ریم. این چهارمین سالی است که این برنامه با شکوه تمام برگزار می‌شود.
امروز در چهارمین مراسم اسکار آفریقایی با حضور هنرمندان و فیلمسازان برجسته‌ای هستیم که حدود 500 میلیون بیننده در سراسر دنیا شاهد این برنامه هستند. ازتون دعوت میکنم که با من علیرضا سروش و دوربین صدای آمریکا شاهد قسمت‌هایی از این مراسم باشید.
ما در سالن سبانه بیولی هیلز هستیم برای دیدن اسکار آفریقایی. خیلی هیجان زدم برای اینکه عضوی از این جشنم. این جشن یک جشن فرهنگیه که تا به حال اونطور که باید شناخته نشده، اما امشب از سراسر دنیا افراد زیادی در این جشن شرکت دارن، از جمله خوانندگان، هنرپیشگان و دست‌اندرکاران هنری. من خیلی هیجان دارم که برای اولین بار در اینجا حضور دارم. این یک تجربه جدیدی هست برای من.
نفکا سومین تهیه کننده و ارائه دهنده فیلم بعد از هالیوود و بالیووده که به همراه سازمان جوایز منتقدین فیلم آفریقایی از سال 2011 اقدام به برگزاری مراسم اسکار آفریقایی کرده. هدف اصلی مراسم ترویج و اشاعه فرهنگ و سینمای آفریقا در سطح جهانه. جوایز اسکار آفریقایی به افراد شاخص و منتخبین صنعت سینما و همچنین به افراد برجسته در زمینه‌های مختلف از جمله تفریح و سرگرمی، سینما، عکس، فعالیت‌های بشردوستانه و یا وطن‌پرستانه اهدا می‌گردد. از جمله افراد شاخص که تاکنون اسکار آفریقایی گرفته، می‌توان از اولین رئیس جمهور آفریقای جنوبی نلسون ماندلا در سال 2011 نام برد. برگزاری این مراسم به صورت سالانه و در طول دومین هفته سپتامبر انجام می شود. خیلی خوشحالم که شاهد حضور یه ایرانی در مراسم اسکار آفریقایی هستم. لطفا خودتو معرفی کن و بگو برای چه اینجایی و چه اتفاقی قرار بیفته امشب.
ممنونم. مراسم اسکار آفریقایی هستش، منتها توی بیولی هیلز برگزار میشه و یکی از فیلمایی که من فیلم بردارش بودم به اسم The Successor of Katunga توی دو زمینه بهترین فیلم و بهترین طراحی لباس کاندید شده و ما امشب گرد هم جمع شدیم، من و بقیه دوستای آفریقاییمون نیز گرد هم جمع شدیم تا این مراسم رو شرکت کنیم و شنیدم غیر از خودم دوست عزیزمون داوود روستایی هنرمند نقاش ایرانی هم اینجا هستن.
داوود روستایی از دوستان خوب من هست و یه آرتیست بزرگی است که سبکی رو که خلق کرده در دنیا ثبت میشه، در تاریخ خواهد بود که اسکار هیومانیتی اند چریتی میگیره به خاطر کمک های شایانی که 25 میلیون دلار کمک هایی که کرده و این باعث میشه که تو نه تنها هنر برجسته تر بشه و اینترنشنال بشه، البته هم نورانی تر بشه و بزرگتر بشه.
یکی از کسانی که امسال جایزه این مراسم رو دریافت کرد داوود روستایی، نقاش و خالق سبک کریپتوریالیزم است. در گزارش‌های آینده با داوود روستایی بیشتر آشنا خواهیم شد. علیرضا سروش، لس آنجلس، صدای آمریکا.
با هم به انتهای یکی دیگر از برنامه‌های خیابان زندگی رسیدیم. پیش از بدرود با شما عزیزان بگم که از دو راه میتونید با ما در تماس باشید. اول ایمیل برنامه خیابان زندگی هست و بعد هم صفحه فیسبوک برنامه خیابان زندگی که هم میتونید قسمت‌های مختلف برنامه‌های گذشته رو در اون ببینید و هم میتونید با ما در تماس باشید از طریق پیام‌هایی که می‌گذارید. هر جا هستید شاد باشید، خنده بر مشکلات یادتون نره، سلامتی براتون آرزو دارم. تا درود دیگر بار به تک تک شما عزیزان در یکی دیگر دیگر از برنامه‌های خیابان زندگی در پنجشنبه هفته آینده.